در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. درم به عشق تو باز آنچنان که میدانیست، دلم به عشق تو باز آنچنان که میدانیست. به شوق صحن و سرایت شبم چراغانیست، دوباره در نفسم میدوند آهوها، درون سینه‌ام انگار دشت حیرانی است. دلم عجیب گرفته است رو به پنجرت. دلم عجیب گرفته است رو به پنجرت، هوای عاشقیم تا همیشه بارانی است. مگر نسیم تو هر صبح بشکفاندمان، اگر نه حاصل این بادها پریشانی است. به شوق خلوتی از آن ذریح شش گوشه است که گاه گوشه صحن تو سوز پنهانی است. همیشه شاعرتان بودم، حرم به حرم کبوتر غزلم لهجش خراسانی است. زبان مادری عاشقان دلتنگت همان نگاه غریبانه که می دانی. زبان مادری عاشقان دلتنگت همان نگاه غریبانه‌ای که میدانیست. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. ایام میلاد پر نور و سرور حضرت امام رضا علیه السلام، امام رؤوف، انشاءالله مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم با سمت خدا همراه شما هستیم و خدمت رای فرحزاد عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همکاران و همه بینندگان خوب و عزیز. عرض سلام دارم و ایام فرخنده و خجسته میلاد با سعادت ولی نعمتمون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم از اینکه این ایام عزیزان جشن گرفتن، شادی کردن، خدمت کردن. که این نکته رو هم گاهی ما اشاره کردیم که فکر نکنید که فقط در عزا مثلا 28 صفر ده آخر صفر خیلی عزاداری و هزینه میکنن اطعام، در تولدها هم اطعام بدن، جشن بگیرن، شادی کنن، ثوابش کمتر از اون ایام نیست. فرمود شیعیان ما از سرشت و زیادی سرشت و طینت ما خلق شدن، یفرحون لفرحنا، در شادی ما شادن. انشالله که دلهاتون به برکت این میلاد با سعادت شاد باشه. ماه ذی‌قعده متعلق است به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و اونایی که مشهد مشرف هستن برای همه دعا بکنن. من همین نکترم ابتدا عرض بکنم که من خواهش دارم از عزیزانی که تو بستگان و فامیل و آشناهاشون هنوز کسانی هستن که به زیارت امام مشتوم مشرف نشدن، یا 10 سال 20 سال میگن ما توفیق زیارت پیدا نکردیم به خاطر مشکلات یا هزینه هایی که داره، من خواهش دارم. بعضی هم رج انداختن دائم میرن زیارت، ماهی یه بار، هفته یه بار. ما نمیگیم نرن، ولی خدا وکیلی بیاد دل دوستداران امام رضا علیه السلام رو هم شاد بکنید. حتی من از دوستانی که تو عمد خیریه ها و مؤسسه ها هستن این پیشنهاد رو دارم، خیریه هایی تشکیل بشه که برای افرادی که تا حالا مشهد نرفتن،
بله خیلی خوبه،
یا کربلا نرفتن حداقل یک سفر، یا مدینه نرفتن، عمره نرفتن، چه ایرادی داره؟ ما که کارهای خیر همه نوع انجام میدیم، اینم یه کار خیریه. اینم چه بسا با رفتن این زیارات خیلی از مشکلات اینا هم حل میشه و اصلا آرامش روحی فوق‌العاده‌ای پیدا میکنن و اونایی که این رو عرض بکنم دیگران رو بانی میشن برای رفتن، چند برابر قطعا ثواب میبرن.
آره وقتی ما فکر میکنیم خودمون محروم شدیم،
نخیر،
بقیه میخوان استفاده بکنن، ولی واقعا اینجوری
نیست. اینجور نیستن.
بله.
یعنی شما کسی رو اگر بانی میشید بره زیارت، که من خواهش دارم از بیننده‌هایی که تمکن مالی دارن همین الان یک بررسی تو بستگان و آشناهاشون بکنن یا دوستان و همسایه‌ها، شناسایی کنن اونایی که نرفتن یا خودشون پیشنهاد میدن. اگر شما بانی شدید کسی رو فرستادید برای زیارت، اولا ثواب زیارت به خود شما هم هست.
بله.
بدون اینکه از اون کسی که میره کم بشه. بعد از اینکه یک دوست اهل بیت رو شاد کردید، این خودش باز یک ثواب فوق‌العاده است. سوم دل امام هشتم یا اون شخصیتی که رفته بدید، اونم خیلی شاد کردید. بنده اعتقاد دارم که چند برابر رفتن خودتون، قطعا ضمانت میکنیم به شما ثواب و درجه بدن. انشالله این امر خیر رو هم عزیزان هم به صورت خیریه های دست جمعی و هم به صورت انفرادی عمل بکنن که انشالله دل اهل بیت حقیقتا و دوستانشون شاد بشه.
انشالله. خیلی خوب. امسال مجاهد فرز الحمدلله ایام ولادت امام رضا علیه السلام و ایام دهه کرامت از میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خیلی پررنگ بود.
الحمدلله
خیلی پربرکت. انشالله همه اونهایی که دست داشتن در این شادی و برپایی این مراسم جشن انشالله معجور باشن. خیلی خوب. در ذیل بحث خیر و برکت در زندگی با حاجی فرحزاد در جلسات گذشته به بحث تقوا رسیدیم. آثار و برکات اون راجع به فرحزاد گفتن، نکات بسیار بسیار خوب و نابی که شما میتونید مراجعه بکنید به سایت ما سمت خدا سه.ir، فایل های صوتی و متنی اون موجود هست. اگر نکته آقای فرزاد مونده، چون خاطرم هست که شما گفتید بحث تقوا جمع شده،
بله،
و نکاتش رو نوعا بیان کردید، دوستان میتونن به کتاب هایی که هست مراجعه بکنن. اگر نکته باقی مانده میشنویم، اگر نه که انشالله وارد بحث جدیدمون بشیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. یه نکته کوتاهی درباره تقوا عرض بکنم. خب ما شاید حدود 2-3 ماه در موضوع تقوا صحبت کردیم، اگه سالیان سالم صحبت بشه کم نیست و زیاد نیست. یعنی واقعا موضوع تقوا بنده فکر میکنم که اساسی ترین موضوعی است که در قرآن و روایات ما بهش اشاره شده. اصلا نماز جمعه لازم هست خطیب جمعه راجع به تقوا سفارش بکنه و مردم رو وادار، یعنی انگیزه تقوا در مردم ایجاد بشه، روح تقوا در مردم ایجاد بشه. این نکته ای که میخوام عرض بکنم پایان بحث تقوا اینه که بدانیم بدون تقوا کارهای دیگه به ثمر نمیرسه. یعنی علم بدون تقوا، کسی خیلی درس خونده، خیلی هم سواد داره، اما تعهد نداره، خائنه، این میاد خیانت میکنه. تقوا یعنی اینکه خائن نباشه، متعهد باشه. این آقا متخصصه، خیلی هم تخصصش بالاست، ولی تعهد نداره، تقوا نداره، بیراهه میره، مردم رو از بین میبره، یا اجحاف میکنه یا ظلم میکنه. میخوام عرض بکنم کنار تمام شغلها، تمام کارها، تمام کرامات، تمام هنرها، تقوا باید باشه. یعنی تقوا چیزی نیست که این تعبیری که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که ان التقوا لا عوض له ولا خلف عن،
جایگزین نداره.
یعنی جایگزین نداره بگیم آقا تقوا نبود یه چیز دیگه مثلا جایگزین، نه، تقوا یه چیز ضروریه. یعنی ترس از خدا و خیشتنداری و گناه نکردن، این جزء ضروریاته. کسی عبادت خیلی میکنه ولی تقوا نداره، همه عبادتاش ضایع میشه. شیطان 6000 سال عبادت کرد ولی تقوا نداشت. کسی علم خیلی داره تقوا نداشته باشه فایده نداره. کسی هنر خیلی داره ولی این بی تقوایی خودش رو و دیگران رو در مسیر باطل قرار میده. هر رشته‌ای، هر برنامه‌ای، هر کارهای اجتماعی، پیمانها، عهدها، همه اینا تقواست که متعهد میکنه آدم رو پابند باشه و به اون وظیفش عمل بکنه.
حالا بماند که اگر همون نکته‌ای که شما اشاره کردید، اگر تقوا نباشه اون کارش اصلا به درد اونور نمیخوره دیگه،
نمیخوره و قبول نمیشه. آره قبول نمیشه، هم پیش خدا، هم میخوام بگم در دنیا هم اگه تعهد نباشه، تقوا نباشه، وفای به عهد نباشه، اینها پیش نمیره،
کارش موندگار نمیشه، موندگار. نه اینجا نه اونجا،
نه اونجا. حتی رزق و روزیش بی برکت میشه، یعنی برکت نیست، خیر تو زندگیش نمیبینه، از عمرش، از مالش، از جانش. یک روایت زیبایی دیدم، امام صادق علیه السلام به کسی مشورت کرد که من دخترمو به چه کسی بدم. امام صادق علیه السلام فرمودن دخترت به یک آدمی که با تقوا باشه بده. این شرط تقوا اساسی ترین شرط هاست، پابنده. بعد حضرت بهش این نکته رو اشاره کرد، فرمودن اگر این شخصی که میاد داماد شما میشه، اگر مهر و محبت دخترتو در دلش باشه، یعنی پیوند قلبی ایجاد بشه، به هم عشق ببرزن، که این خودش پایه مهمیه، که به دلشون بنشین و همدیگه رو دوست بدارن، خب مشکلی ندارن. فرمودن اگرم مهر و محبت دخترت به دل داماد ننشینه، بعضی موقع پیش میاد مثلا قلبا دوست نداره، ولی چون با تقواست، تعهد داره، تقوا داره، دیگه ظلم نمیکنه، اجحاف نمیکنه، هزینهشو میده، خدمت میکنه، کم فرزندت نمیذاره. پس اگرم یک جای دیگه بلنگه در محبت، یه مقدار این آقا محبتی نیست، ولی آدم با تقوای دیگه ظلم نمیکنه، اجحاف نمیکنه،
اذیتش نمیکنه.
این خودش نکته مهمیه
خیلی،
که آدمای با تقوا رنج به مردم نمیدن، زحمت نمیدن، فشار نمیارن، آزار نمیدن، اذیت نمیکنن. این خودش، خود این که این حدیث رو شاید بارا خوندیم، افضل الجهاد من اصبح لا یهم به ظلم احده. پیغمبر عظیم شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بالاترین جهاد ها اینه که انسان صبح بکنه، همتش این باشه که آزار و اذیتش به کسی نرسه. خود این یک پیشرفت خیلی مهمیه، که انسان خیرش به دیگران، ضررش و شرش به دیگران نرسه. انشالله امیدواریم که تقوا، که پرهیز از گناه است و خدا ترسی به یک معنا، در همه عزیزان باشه. انشالله دعا کنیم که ما هم جزو متقین باشیم، در این مسیر قرار بگیریم. یکی از چیزایی هم که گاهی سوالم زیاد شده، این نکته هم اشاره کنم بد نیست، بسیار ما پیام داریم که میگن آقا چرا ما دعا میکنیم اجابت نمیشه، خواسته هامون به ثمر، اینقدر دعا خوندیم، چی خوندیم، چیکار کردیم، چیکار کردیم. البته این 10-20 تا جواب داره. یکی از جوابهایی که خیلی نسبتا مهمه اینه که از امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا چرا ما دعا میکنیم اجابت نمیشه، فرمودن خیلی جواب داره. یک جوابش اینه، فرمودن قرارداد که یه طرفه نمیشه، خدای مهربان میفرماد، فرمودن ادعونی استجب، دعا کنید من اجابت میکنم.
بله.
ولی در جای دیگه هم فرموده که اوفو به عهدی اوف به عهد کن، یعنی قرارداد همیشه دو طرفه است، شما به عهدی که بستید، به بندگی، به تقوا عمل بکنید، منم به عهد خدای خودم عمل میکنم. این البته این یک جواب، ممکنه بعضی بگن ما تقوا را مراعات کردیم، دعا جواب دیگه داره.
بل.
اونجا جواب دیگه داره. ولی برای حد خیلی ها چون تو تقوا کمدشون لنگه. نمیشه عزیزان من که بگیم خدایا تو هر چی میگی ما گوش نمیدیم، امر و نهی تو رو عمل نمیکنیم، ولی ما هر چی میگیم تو شما گوش بده. یه نواخ من فلان میخوام فلان چیز، خدا بگه چش که میگم خیلی هاشو، اگه نگه که زندگی اون متلاشی میشه. من معتقدم هیچ دعایی آقای شریعتی بی پاسخ نمیمانه، منتها در وقتش، اگرم در دنیا نشود در آخرت، یا به همون اندازه بلا دفع میشه، یا ثواب میدن، یا درجه میدن، یا در وقتش اجابت میکنن.
یعنی در واقع جای فرض قبلا هم گفتیم، شاید که ما در واقع با دعا کردنمون حاجتمون رو نگیریم، ولی دعامون به استجابت خواهد رسید.
آره. یعنی پیامک جوابشو میدن.
میدن.
حداقل اقل یه اجابتی خیلی راحت. شما لحظاتی با خدا صحبت کردی.
بله.
این میشون غیبت بذاریم. یا رب گفتی، یا الله گفتی، دعا خوندی، توسل پیدا کردی، این که با امام رضا صحبت، با خدا صحبت کردی، خود همین یک اگه آدم با مرد، خود این بالاترین اجابته.
بله.
که حاجت من باعث شده من با خدا گپ و گفتگو کنم، اون لحظه گناه نکنم، اون لحظه با خدا بنشینم،
اگر چه اون حاجت ظاهری خودمون رو نگیریم.
بله. که باز روایت زیبایی در عدت و دعایی هم هست که تو روایت داریم، که البته این بحث دعا مفصله.
بله.
الان وقتش نیست.
بله.
روایت زیبایی داریم که خدا بعضی رو دوست داره، به ملائکه میگه اخر رو اجابته، اون حاجتش رو عقب بندازید، من دوست دارم با من صحبت بکنه، یا رب بگه، یا الله بگه، این دعا رو بخونه، اون دو مفاتیح رو رو بکنه، صحیفه سجاده همش با خدا گرد. و یه کسی را که دوست ندارم گاهی میگه خدا زود کارش رو بنداز بره، اصلا با من حرف نزنه. اینم هست گاهی. و قطعا بدانید خدای مهربان از همه به ما مهربان تره، هیچی رو بی پاسخ نمیگذاره. ولی یکی از شرایط اجابت دعا که به زود به حاجتمون برسیم اینه که تقوا داشته باشیم، یعنی به عهد خدا عمل بکنیم، که تقوا هست. خدا میگه به من به عهد خدای خودم
عمل میکنم. بسیار خوب، خیلی خوب. بحث تقوا همونجوری که جای فرساد گفتم بسیار بحث مفصل و دامنه داری است. ان شاء الله دوستان مراجعه بکنن، به صحبت قبلی ها جواب مراجعه بکنن، راههای رسیدن به تقوا، آثار و برکات اون، که آثار و برکات بسیار بسیار فوق العاده ای داره. امروز ببینیم که در شروع بحث جدید ما در ذیل بحث خیر و برکت در زندگی، چه عوامل دیگری میتواند زندگی ما رو پر خیر و برکت بکنه. به کدوم مورد شما اشاره میکنید؟
بله، یکی از چیزهایی که واقعا تو روایات ما زیاد و آیات قرآن تأکید شده که برکت زا هست و اصلا زیاد میکنه مایه های عمرمون، زندگیمون رو، و خیر رو زیاد فراوان میکنه، احسان و خیر رساندن به دیگرانه. حالا ما واژه انتخاب کردیم که چند مجموعه رو زیر مجموعه این بیاریم که در قالب این که انسان صدقه میده، در قالب این که آبرو کسی رو حفظ میکنه، در قالب این که گره از کار کسی باز میکنه، احسان به دیگران، انفاق، خیر رساندن به دیگران، احسان به دیگران، چیزیست که بسیار خیر و برکتش فوق‌العاده است.
یعنی خیر برسونی به تو خیر خواهد رسید.
خیر فوق‌العاده خواهد رسید. شما یه گره باز می‌کنی، گاهی هزارها گره از شما خدا باز می‌کنه. و ما نمونه‌های زیادی هم داریم، حالا در قالب روایات و آیات و داستان عرض می‌کنیم. اتفاقا در چندین آیات قرآن بعد از تقوا سفارش به احسان و خیر رساندن به دیگران شده. مثلا این آیه مبارکه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این معیت خیلی مهمه. خدا با کیا هست؟ خدا به یک معنا با همه موجودات هست، اون عامه، ولی سر سفره خصوصی حمایت میکنه، اونا رو در کنف خودش حفظ میکنه، نگه میداره. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خدا با اونایی است که تقوا پیشه میکنن و کنار تقوا احسان میکنن. والذین هم محسنون، احسان میکنن. بله. یا آیاتی که درباره باز متقین ما داریم، علامتی برای متقین بیان شده که خیلی آیات زیبایی هم، مثلا من اشاره فقط میکنم، خدای مهربان میفرماید که سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض. سرعت و سبقت در مسائل مادی و دنیایی چیز خوبی نیست. آدم با آرامش بره دنبال دنیا، با اطمینان و آرامش، سرعت و سبقت و مسابقه های مسائل مادی و چیزایی که به اصطلاح ارزش معنوی نداره، سرعت و سبقتش خوب نیست. و حتی سرعت و سبقت در رفت و آمد ها هم کار خوبی نیست. آدم باید آروم بره. ولی در مسائل معنوی خیلی خوبه، مسابقه بگذاره، از همه بیشتر محبت بکنه، از همه بیشتر احسان بکنه، از همه بیشتر کار خیر بکنه، از همه بیشتر سریع توبه بکنه، به خدا برگرده. سرعت و سبقت به امور معنوی، به سوی خدا، بهش، خیلی کار خوبه.
این وقت تلف نکنه در
وقت بازار. تلف نکنه، با شتاب هم بره، خیلی هم خوبه. آره. سارعوا الی مغفرة من ربکم. سرعت بگیرید به آمرزش خدا، چیزایی که وسایل آمرزشه، و بهشتی که مساحتش به اندازه آسمان‌ها و زمینه. این عرض یعنی مساحت، نه اینکه عرض در مقابل طول.
بله
بله. بهشتی که مساحتش به اندازه آسمان‌ها و زمین. خیلی عجیبه. حالا اینم واقعا بهشت خدا چقدر بزرگه، به اندازه آسمان. ما کره هایی داریم، کهکشان هایی داریم که میلیون ها برابر زمین و منظومه شمسیه.
بله.
حالا این چیه؟ مهمانخانه خدا. حتما بدونید جهنم کوچیکه، زودم پر میشه. خیلی قصه جهنمو نخورم. بعضی همش من تعجب میکنم، به ما هم میگن هی از جهنم بگو. یک بزرگی گفت که من پای منبر یه آقای رفتم، هی از جهنم میگفت. من گفتم بابا ما جهنم که مردم توش هستن، این مشکلات و گرفتاری ها و سختی ها و ناهمواری ها و بلاها و
مصیبت،
از بهش بگو، یکم یه نفسی بکشیم، یکم بیام بیرون. در دعای کوملم میخونیم که ارزم به حضورش، اقسمت ان تملعها من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین. خدایا تو قسم خوردی که جهنم رو پر بکنی، اما از کی؟ از کافرین، نه از مؤمنین، نه از دوستان اهل بیت، نه از متقین، نه از اونایی که خوبن. خوبها البته تو دنیا میترسن، گناه نمی کنن، خدا هم اونجا امنیت بهشون میده. نه اونایی که بیباکن، معاندن، جریان، اینقدر داعشی ها، اینقدر وهابی ها، اینقدر دشمنان اهل بیت، شمر آقا زیاده، اینقدر شمر است بره تو جهنم که انشالله جای ماها نباشه، جای دوستان اهل بیت نباشه. آره. از اقسمت انت، این خیلی توش بشارت اقسمت، چون بعضی میگن خدا در قرآن قسم خورده که جهنم رو پر میکنه. به اصطلاح جهنم کوچیک، زود پر میشه. جهنم زندان خداست، بهشت مهمانخانه خداست. من خیلی خوشم اومد یکی از شخصیت های به اصطلاح بزرگ مملکتمون سفارش کردن زندان ها رو توسعه ندید، چون زندان ها رو توسعه بدید معناش اینه که مجرم و جرم و اینا زیاد، نه بیایم کارهای فرهنگی، کارهایی که بهشت‌زا هست زیاد بکنیم، نه اینکه هی زندانامون رو، جرم‌ها رو یعنی آماده کنیم برای جرم و جرمگیری،
نذاریم کسی به اونجا برسه
اصلا. بله، عرضم به حضور شما که خدا قسم خورده به جهنم رو پر میکنه، اما من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین. بعدم این بشارت بزرگ، از جهنم هزار هزار میلیون میلیون خدا میاره بیرون، ولی از بهشت هیچ کسو بیرون نمیکنه. و بهش به مراتب بزرگتر از جهنمه. میگم این آیه قرآن دیگه، عرض و هست سماوات و عرض، بهشت مساحتش به اندازه آسمان ها و زمینه. چه خبره؟ واقعا اهل دل و اهل معنا بیاناتی دارن تو این زمینه که بهش به اندازه حالا باطن این عالم حق چه حقیقتیه، اون معراجی است که پیغمبر رفتن دیدن چه حقیقتیه نمیدونیم، ولی باید بریم ببینیم
ان شاء الله.
عرضم بود شما، خب این سبقت بگیرید به بهشتی که مساحتش به اندازه آسمان و زمینه. خب این مالکیه، اعدت للمتقین. این بهشت مهمانخانه خدا که یک نفر مؤمن روایت داریم در بهش میتونه همه روی زمین رو مهمانی کنه، هیچ زحمت هم نمیفته. الان شما یک مهمانی، یک امر خیری میخواید، چقدر قصه داری، خونه جا نیست، تالار بگیری، هزینه چقدر میشه. ولی در بهشت ما حدیث داریم یک مؤمن میتونه تمام روی زمین رو مهمان بکنه، تمام اهل بهشت رو، بدون هزینه، بدون زحمت، بدون دردسر،
همه چی براش مهیاست.
حتی یک فرشته، حدیث عجیبی اینم، به خدای متعال گفت من میخوام بهشت رو ببینم طول و عرضش چقدره. خدا گفت تو نمیتونه، اون مهمانخانه خداست، مهمانخانه خدا رو که به اندازه بزرگی کرم خداست. اصرار کرد، از خدا اجازه گرفت، شروع کرد پرواز کردن با سرعتی که فرشته داره. مدتی پرواز کرد، گفت خدا به وسطاش آخراش رسیدن، فرمود تو از خانه یک مؤمن رد نشدی.
الله،
خیلی عجیبه. میگم اصلا اینا یه آیه قرآن نبود، عرض و هست سماوات و الارض، این بشارتی که امروز خدا جاری کرد به برکت امام مهدی علیه السلام، عرض و هست سماوات، ولی این بهش مال متقینه. بیایم تو وادی تقوا هر چقدر که میتونیم، عواملی که باعث رسیدن به تقوا هست هفته های قدشت عرض کردیم. خب متقین کیا هستن؟
اعدت للمتقین،
اعدت للمتقین.
بله.
دنبال این آیه خدا متقین رو داره وصف میکنه، الذین ينفقون فی السراء و الضراء. اول علامتی که برای متقین تو این آیه قرآن بیان شده، آیه قرآنه،
بله،
انفاقه، خیر رساندن به دیگران، انفاق. انفاق هم میگیم انشاءالله بحثش هم بحثمون در این هفته آینده، و انفاق و احسان و خیر رساندن به
دیگران. در واقع در بحث کلی و یک چشم‌انداز کلی ترسیم، بعد بار جزئیات خواهیم شد انشاءالله.
انفاق نه فقط مال، که بعضی خیلی بگن آقا ما حتی اونه که دارن هم میگیم باید کمش هم شده بدم.
بله.
که متقین کسانی هستند که ينفقون فی السراء و الضراء.
یعنی چی؟
یعنی چه در حالت خوشی و راحتی و داشتن، چه در حالت ضرا و بلا و گرفتاری و نداشتن و مشکلات مادی و معنوی ظاهری باطنی، یعنی در هر حالی. ينفقون فی السراء، چه در خوشی چه در ناخوشی، چه در رفاه چه در غیر رفاه، چه در داشتن چه در نداشتن، چه موقعی که سر و وضعشون خوبه، چه وقتی که سر و وضعشون خوب نیست.
یعنی تحت هیچ شرایطی نباید ترک بشه،
انفاق رو نباید ترک کنه. یعنی فقیرترین افرادم انفاق بکنه. باز یک روایت زیبایی دیدم، برای خودم هم خیلی زیبا بود، در اصول کافیه.
بله.
امام صادق علیه السلام فرمود ثلاثتون من اتا به واحدت منهن اوجب الله له الجنه. خیلی روایت قشنگی فرمود، سه چیزه که اگر کسی یکی از اینا رو داشته باشه، خدا بهشت رو براش واجب میکنه. چون معمولا ما تو روایات ما برای امری دو و سه و پنج تا بودم یا با پنج تاش باشه، اگه این چهار تا باشه خود چنین و چنان میشه، بله. ولی اینجا حضرت میفرماید که یکی باشه کافیه و همون یکی بهش دوبارهش واجب میکنه. خیلی
فکرم.
عجیبه،
بله.
سلاستون من عطا به واحدت من هنه او جبل لا له الجنه، خدا بهش رو واجب میکنه اگر کسی یه دونه از این ستا رو داشته باشه. اولیش الانفاق فی اختار من اختار، یعنی با این که تنگ دستم هست بازم انفاق میکنه، نداره ولی باز انفاق میکنه، حالا کمتر نمیگیم زیاد. با نداشتن ای کسی که در حالت شدت فقر و نداریه بازم انفاق میکنه، خدا بهش لطف میکنه، محبت میکنه، نداری بازم انفاق بکن به اندازه کمش،
بله.
ولی نصف خورما ما مثال تو روایت یه لیوان آب شربت آب، الانفاق من اختارن، ولی این که نداره انفاق بکنه. دومیش والبشر لجمیع العالم، با همه خوشرو باشه برخوردش. حالا موارد استثنایی هست دیگه، استثنا یه کسی مثلا در حالت جنگ، یه کسی مثلا به منکر، کسی اگه با ترشرویی باعث بشه که منکر برداشته بشه، اینجا میگن اب نداره. این موارد خیلی هست، ولی به عموم خلق، به همه، در همه رب، همیشه بشاش باشه، متبسم باشه، خندان باشه. پیغمبر ما اکثر الناس تبسمن، والبشر یعنی خوشرویی، گشاده رویی، برخورد شادابانه با همسر، با اولاد، با فامیل، با برادر، بعضی همش اخم و تخم و عبوس و چهره در هم، اصلا هیچ وقت روی خوش آدم نمیبینه از اینا، به یاد مشکلاتش میفته افراد، بعضی رو میبینه، ولی بعضی همیشه بشاش و خندانن. مؤمن بشروه فی وجهه و حزنه فی قلبه، ما روایت داریم که مؤمن اگرم غم و غصه چیزی داره در درونش نگه میداره حزنشو، ولی بشارت و شادابی و گشاده رویشو برای دیگران. و یک بزرگی کلام قشنگ داره، میفرماد که شما ناراحتیاتو برای دیگران ظاهر میکنی، اینا دوستن یا دشمنن؟ اگر دوستن ناراحت میشن، اگر دشمنم خوشحال میشن. پس انسان مشکلات و ناراحتیاشو نگه داره تا وقتی که صحت چقدر میتونه خوشیها و شادابیشو انتقال بده به دیگران، حتی دشمنم چه بسا با اخلاق خوب و حرف خوب جذب بشه. یعنی به بعدها هم ما معتقدیم که قاعده کلیش اینه که برخورد خوب داشته باشیم. پس یکیش الانفاق فی اختار من اختار، یعنی در این تنگ دستی بازم انفاق بکنه که خیر و برکت به او سرازیر بشه. دوم والبشر لجمیع العالم، سوم فرمود والانصاف من نفسه، که ببینید یکی از اینا آدمو بهشت واجب میکنه، یکیش بهشت واجب این آدم با انصاف باشه، که اینم البته کار مشکلیه،
خیلی سخت.
یعنی اینکه انسان در روابطش، مرحوم آقای دولابی همیشه مثال میزد،
خدا
رحمتش میکنه، خیلی مثال قشنگ میگفت، نوعا آدما اینطوری هستن. میفرمودن دو نفر بودن، هفت تا سیب به اینا دادن، گفتن این هفت تا رو با هم دیگه تقسیم کنید استفاده بکنه. خب این بنده خدا یکیشون خیلی ناتو بود و بد جنس بود، یک سیب اونور گذاشت، یک سیب اینور، یکی اونور، یکی اینور، تا سه تا، سه تا اینور، سه تا، یکیش وسط مون. گفت خب ما هم که داریم جدا میشیم، یکی رو اگه نصف بکنیم ضایع میشه، صلاح نیست اینا، چیکار کنیم؟ اگه این یکی رو تو برداری من پکر میشم، من بردارم شما پکر میشی، پس هر هفتاش مال من، هر هفتاش مال من. بی انصافی در دنیا کولاک میکنه. چرا ما باید 5 میلیون 7 میلیون پرونده در سال داشته باشیم؟ این مال بی انصافیه دیگه. چرا اینقدر تو خانواده ها روابط باید تیره و تار بشه؟ به خاطر بی انصافیه. من خودم جای همسرم بذارم، چقدر زحمت میکشه، کار میکنه، خدمت میکنه، انصاف. او هم جای شوهر حساب کنه که این شوهر این ور میره، اون ور میره، زحمت میشه، کار میکنه. انصاف خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی یک تصادف که میشه، اون میگه حق با من، اون میگه با حرام با منه. اگه بین دو نفر دعوا میشه، فامیل من میگه من حق با فامیل من، اون میگه حزب من، جناح من. انصاف خیلی موضوع مهمیه،
در حالی که توی لحظه خلوت با خودشون میتونن حدس بزنن و بفهمن که واقعا حق با کیه.
حق با کیه. الان در داوری هایی که مثلا تو تیم ها فوتبال ورزش ها بود، چقدر بی انصافی گاهی میکنن، داور رو میبینن، افراد رو میبینن که حق به این تیم بده، به اون تیم بده. انصاف خیلی مهمه، به دوست و دشمن. اگر کسی واقعا در همه مراحل به معنا، همون بحثی که همیشه داریم، منشو بذاره کنار. کسی میتونه انصاف داشته باشه که منشو بذاره کنار، یعنی خودش رو هم جز بیگانه حساب بکنه، سوء استفاده شخصی نکنه.
معیارش یکی باشه آجا.
یکی باشه آره. آره. بله. یعنی خودشو بذاره جای طرف.
بله.
اگه من یه ساده تر، اگه تیم مقابلم برد خوشحال بشه. انصاف بدیم دیگه، همش ما ببریم، یه بارم مقابل رقیب ما اب نداره، رقیب ما پیشرفت بکنه. انصاف خیلی سخته، به نظرم خیلی سنگینه.
خیلی
چیزی خیلی. که امام صادق میگه بهشت رو واجب میکنه، بهشت رو پس فرمود سه چیزه اگر در کسی باشه در اصول کافی.
اولیش انفاقه،
اولیش انفاق در تنگ
در حال تنگ دست.
در حال این خیلی مهمه، یعنی عزیزانی که تنگ دستن اگر یه مبلغ ناچیزی هم انفاق کنن بدونن که میلیون میلیارد برابر ثواب برشون داره. مثل این است که میلیاردر یه میلیارد انفاق بکنه، یعنی ثواب همونو بهش میدن.
بله.
دوم بهش گشاده روی، خوش روی، صورت متبسم، خندان با همه، خصوصا خانواده، لجمیع العالم.
بله.
و سوم انصاف در همه مراحل.
بسیار خوب. بعضی از خانم ها هم گلایه میکنن، یا خانواده ها نوعا آقایون
آره.
خانم ها که تو خونه
آره.
ایشون اخ میکنه به ما همیشه و بیرون مدام میخنده و با دوستاش خوشروه و اینم خلاصه موزلی
موزلی. اتفاقا دیروز من خدا توفیق داد شاچراغ بوده شیراز، دعاگوی همه هستیم ما، چه مشاهد مشرفه چه زیارتگاه میریم، واقعا از ته دل هم وعده ای که با عزیزان سمت خدا داریم به نیابت همه عزیزان، هم دعا زیارت نماز
خدا شده.
جلسه خانوادگی ما رو دعوت کردن، اکثر نامه ها و کاغذهایی که اومده بود زن و شوهر بودن.
بله.
همین که شما فرمودید که همسر ما در بیرون خیلی خوش برخورد، گشاده روه
و خوش رفتار
و همه بله. اخم و تخما و
اینا همش مال ما،
مال ما، یا میاد یا پای کامپیوتر یا با موبایلش ور میره یا اصلا نمیگه با زن بچه خوشرویی. خیلی مهمه نوازش بره. کردن پیغمبر ما هر روز سر بچه‌ها نواهاشون دست میکشیدن، این چیز خوبیه، آرامش میده، سکونت میده، خوش برخوردی. همین یه موقع یک مهمانی اومد منزل ما، خیلی خوشرو خوش‌چهره بود
بره.
سلام حاج آقا قربونت برم چنین چه، یکی از آشناهام اونجا گفت ببین اینطوری باید آدم سلام علیک بکنه، یعنی خستگی طرف گرفته میشه.
بله.
سلام علیک سلام. این خب چه
تمام انرژی مثبت
مثبت و این صفت الحمدلله در شما مقداری هست و همیشه با روی خوش به بیننده که به شما ارادت
داره شما رو حفظ بکنه. بسیار ممنون، متشکرم حاجی فرهزاد، از شما نکات خیلی خوبی رو شنیدیم، خیلی هم پر روایت. ان شاء الله این روایت نور زندگی همه ماها باشه ان شاء الله. به قرار زانم میرسیم، مشرف بشیم به محضر قرآن کریم، انشاءالله تلاوت ما توأم با تدبر باشه. باز میگردیم انشاءالله در ادامه همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی خوشحالیم که همراهتون هستیم. انشاءالله زندگی ها منور به نور صلوات باشه، منور به نور اهل بیت باشه و مزین به نور قرآن. انشاءالله خداوند به همه مرزا هم شفا عنایت بکنه به برکت همین آیات نورانی. نکته صلوات بر محمد و آل محمد را جای فرزاد بفرمایند و انشاءالله در ادامه اشاره قرآنی امروز خدمت شما هستیم. آقای فرزاد،
بله، در روایتی از کافی هست از امام صادق علیه السلام بعد از این که میفرماید که کسی یک بار صلوات بفرسته، خدا و ملائکه بر او با هزار صف از ملائکه به او درود میفرستند و موجودات عالم به اینها درود و صلوات میفرستن، پایانش خیلی تهدید عجیبیه برای اونایی که به صلوات بی‌توجهن. مثلا صلوات چیز مهمی نیست یا کار مثلا عوام، نعوذ بالله. امام صادق علیه السلام فرمودن من لم یرغب فی الصلوات فهو جاهل مغرور قد بر الله منه و رسوله و اهل بیته. خیلی تهدید اونجا هست که به کافی در باب صلوات عزیزان مراجعه بکنن، یک کلمشو بنویسن میاد. فرمودن کسی که رغبت به صلوات نشون نده، نه فقط نفرستا، با میل، با رغبت، عشق به صلوات نداشته باشه، این آدم جاهله، مغروره، گول خورده، خدا از او بیزاره، پیغمبر بیزاره، اهل بیت بیزارن از کسانی که بی رغبت هستن به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله صلواتمون هم پس با اشتیاق باشه.
با اشتیاق باشه.
بله، خیلی خوب. اشاره قرآنی امروز بفرمایید.
بله، در این آیه 70 از این سوره مبارکه توبه، همجوری که آیه صفحه قبلی میگه منافقین و منافقات، زنها و مردهای منافق امر به بدی منکر میکنن و نهی از خوبی میکنن، در مقابل مؤمنین برعکسن. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یعنی مؤمنین و مؤمنات بعضیشون ولی بعضی هستن، که من عمده صحبتم همین کلمه است. یک بزرگی کلام قشنگی داشت، میفرماد که قبل از اینکه خدا امر بکنه که علامت مؤمنین اینه که امر به معروف میکنن نهی از منکر میکنن، قبلش میفرماد بعضهم اولیاء و بعض، خدا بعضیشون رو ولی دیگران قرار داده. شما که خدا به شما لطف کرده پدر شدی، مادر شدی، برادر بزرگتر شدی، مؤمن شدی، متقی شدی، مربی شدی، معلم شدی، استاد شدی، با تقوا شدی، میخوای به یه گناهکار مجرم امر بکنی یا بی نماز بگی نماز تو بخون،
بله،
خدا تو رو ولی او قرار داده. ولی کیه؟ ولی کسیه که او رو دوست بداره،
دلسوز او،
دلسوز باشه.
بله،
یعنی چون بعضی موقع ما به اصطلاح روی حالت طلبکارانه و من خوبم تو بدی، من بهشتیم تو جهنمی هستی، خاک تو سرت، نعوذ بالله، حالت شماتت، حالت اهانت، حالت جسارت،
تغییر.
بله، نه باید ولی کسیه که دلسوزه، مهربانه، رو خیرخواهی، رو محبت، مثل یه طبیبی که میخواد مریض رو معالجه بکنه، سرش نمیزنه، باش اذیت و آزارش نمیکنه. موارد خاص هست، موارد خاص که باید این طرف رو مثلا شلاق هم زندان هم کرد، اون درسته، عرازل اوباش اینا، همون هم رو دلسوزیه، یعنی همونا هم رو نیت اینه که ما میخوایم طرف رو نجات بدیم، نه رو کینه، نه رو انتقام جویی. عرضم بزرگ شما قبل از این که خدا بفرماید یأمرون بالمعروف ینهون، میگه مؤمنین بعضیشون ولی بعضی هستن، اولیا هستن. ولی کسیست که دوست بداره، رو خیرخواهی، رو مهربانی، رو محبت به طرف امر و نهی بکنه.
بسیار خوب، اینم نکته خیلی خوبی بود که امروز شنیدیم و روزی امروز موشد از قرآن کریم. بسیار خوب، خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم. جای فرزاد وقت در اختیار شماست و نکات پایانی شما رو میشنویم.
بله، بحث جدیدی که شروع کردیم، بحث انفاق و احسان به دیگران که بحث مفصلی هست، من فکر میکنم خیلی
شاخه‌های متعدد
داره، کاربردی هم هست، گیر خیلی از خانواده ها همین هست، یعنی احسان و انفاق ضعیفه، ولی احسان و انفاق قوی بشه همه مشکلات حل میشه.
بله،
چون این ماه، ماه ذی‌قعده، همونجوری که عرض کردیم متعلق است به امام هشتم علیه السلام و 23 این ماه زیارت مخصوص آقا و 25 روز ذوالحجه با زیارت این آقا سپاره شده.
بله،
من واقعا دریغم اومد که بندم عرض ادبی به محضر این امام بزرگوار نداشته باشم که ما ولی نعمت ما هست و مملکت ما زیر سایه این امام بزرگواره. یکی نماز ذی‌قعده که هفته قبل هم دوستان اشاره کردن،
بله،
چون بعضی از عزیزان دوشنبه ها ممکنه فقط ببینن، این رو جدی بگیرن. سفارش خیلی از بزرگان اهل سلوک، اهل عرفان، آثاری که این نماز داره پیغمبر خدا فرمودن خیلی فوق‌العاده است. مثلا با ایمان انسان از دنیا میره، این خیلی مهمه، خصمای او رو خدا روز قیامت از او راضی خواهد کرد. این خیلی، ما اکثر ما گیر حق الناسیم. البته معناش نیست که این نماز میخونه بدهی مردم نده، حلولیت نطلبه، یه وقت سوء استفاده نشه، ولی اگر جای کم بود آوردیم، کم آوردیم، این نماز باعث میشه که طلبکارای ما رو خدا به دلشون بده، از ما راضی
بشه، یعنی علارغم تلاش ما اون نقصا رو
جبران میکنه.
بله،
این نماز باعث میشه توبه انسان قبول بشه، خودش، خانوادهش، ذریه‌اش، پدر مادرش رو خدا راضی میکنه و میامرزه، قبرش رو وسیع و نورانی میکنه، به راحتی از دنیا میره. این خیلی مهمه. بعضیا 10 سال 20 سال چه جور جون میکنن، اینقدر سختی ها فشارا رو میدن تا از دنیا، ولی بعضی راحت از دنیا. این آسان مردن هم خودش نعمت خیلی بزرگه.
بله،
و برکات دیگه که این نماز وسعت رزق میاره، اونایی که دنبال وسعت رزق هستن که بحث ما برکته، این نماز یک هفته هم که بخونن کافیه،
یعنی یه دونه یک شنبه ماه ذی‌قعده،
ماه ذی‌قعده به مفاتی عزیزان مراجعه میکنن، یک ربع وقت میبره، وضو میگیرن، غسل میکنن، یک ربع نمازشون میکشه 4 رکعته، دو رکعته، ان شاءالله این نماز رو فراموش نکنن. باز روایت زیبایی دیدم، اینم هدیه باشه از امام هشتم علیه السلام به همه بیننده عزیز، یه بار دیگه عرض کردیم، تو روایت داریم امام هشتم سلام الله علیه فرمودن من پدرم امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام رو خواب دیدم.
بله،
و خود امام در روایت میفرماد خواب امام مثل بیداریه، یعنی مثل بیداریه، مثل وحی میمانه، یعنی توش قاطی نداره، توهم نیست. فرمود پدرم امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام رو خواب دیدم، پدر بزرگوارم به من این رو بیان فرمودن، فرمودن یا بنیه اذا کنت فی شدتن فاکثر من ان تقول یا رؤوف و یا رحیم. فرمود فرزندم اگر دچار بحران، گرفتاری، مشکلات شدی، این دو نام خدا را زیاد تکرار بکن. اگر عزیزان آره زیرنویس سریع بتونن بکنن که خیلی کار خوبیه. یا رؤوف و یا رحیم، دو تا از اسماء خداست که همش هم برگرفته از رأفت و مهربانی و محبت و لطف و عنایته. یا رؤوف و یا رحیم،
چه دستور خوبی،
عددم نداره، یعنی حالا 100 بار 200 بار 1000 بار ممکنه کسی با کمتر گفتن مشکلش، بعضی هم بیشتر بگن، همین که اشتغال به خدا دارن، به ذکر خدا دارن، به
رو آروم میکنه،
حتما بدون وعده هاشون عمل میشه. فرمود یا بنی اذا کنت فی شدتن فاکثر من ان تقول یا رؤوف و یا رحیم، یا رؤوف و یا رحیم، یا رؤوف و همین حالا اگه چند بار بگن حفظ میشن.
بله،
یا رؤوف و یا رحیم.
خیلی
عرضم به حضور شما که نمیدونم چقدر وقت هست، حالا
یک دقیقه وقت.
بله، حالا یه خاطره خیلی کوتاه عرض بکنم. مرحوم آیت الله بیدابادی از علمای بزرگ اصفهان بوده، آقای دستغیب، شهید دستغیب رحمت الله، بعضی از داستاناشو آورده توی داستانای شگفت، صاحب کرامت بوده، با مادرش مثلا 80 90 سال قبل حرکت میکنه، میره از اصفهان برای زیارت امام هشتم، قصدش این بوده که یک 40 بمونه. خب سابق چون با زحمت میرفتن یه 40 میمونده،
چه روز بمونه باشه،
10 12 روز که میمونه آقای امام هشتم رو خواب میبینه. آقا میفرمان شما برگرد اصفهان. میگه آقا جون من با مادرم راه دور با چه زحمت اومدم، اجازه بدید یه 40 بمانم. آقا میفرمان نه، من دوست دارم برگردی. عرض میکنم چرا؟ میفرمد خواهر شما در اصفهان دلتنگ مادرش شده، به من توسل پیدا کرده، استغاثه کرده، یا امام هشتم من از شما مادرمو میخوام، من طاقت فراق و جدایی مادرمو ندارم. به من التماس کرده به دل مادرم برادرم بنداز زود برگردن اصفهان، چون به من استغاثه کرده خواهرت و برگشت شما مادر خواسته، من از شما بعد این جمله رو حضرت فهمیدن بش که آخه ما امام رؤوف هستیم یا امام رؤوف هستیم، یکی از شهرت های آقا رؤوفه. انشالله امیدواریم به برکت این امام رؤوف که این ایام متعلق است به رفع گرفتاری از همه گرفتارا، اسیرایی که در بندن، مریضهایی که سفارش کردن، همه مد نظر، همه اونایی که همسر میخوان، ازدواج نیاز دارن، اولاد ندارن، خدای به حق آقا علی ابن مرتضی مشکلات همه را حل بفرما، مریضهای منظور مد نظر شفای عاجل عنایت بفرما و لحظه و آنی ما را از اهل بیت جدا مفرما و ما را بهترین شیعه این خانواده قرار بده. روزی است که متعلق است به امام حسن و امام حسین. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم از شما حاجی فرزاد، خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشالله حجت الاسلام و المسلمین حاجی حسینی قمی مهمان برنامه سمت خدا خواهند بود. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. انشالله حضرات معصومین علیهم السلام عنایتی بکنن و دست ما رو بگیرن، گفت به عنایت نظری کن که من دل شده را نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حاجی فرزاد. سلام باشید.
السلام علی على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب